سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا را همواره مقدم قرار میدهد. شورای امنیت میگوید نشست آستانه نباید مسیری متفاوت از سازمان ملل را پیش گیرد. و سخنگوی ستاد بحران پلاسکو میگوید نمیتوان انتظار زنده ماندن افراد زیر آوار را داشت. دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خود پس از برگزاری مراسم ادای سوگند بر تقویت همپیمانان موجود و ایجاد همپیمانان جدید تاکید کرد. سپس آقای ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ و پسر 10 ساله‌شان در رژه آغاز ریاست جمهوریش سوار بر لیموزین راهی کاخ سفید شدند. آنها در بین راه از لیموزین پیاده شدند و قدم زنان برای مردم دست تکان دادند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات اعتراضی دست کم 500 مخالف ترامپ به خشونت کشیده شد. از سوی دیگر مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا جیمز ماتیس و جان کلی گزینه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ را برای وزارتخانه‌های دفاع و امنیت داخلی تایید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می‌شود حمایت کرد، اما تاکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره‌های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. اولوف سکوگ، سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت، گفت که نشست آستانه میتواند به آتش بس استحکام ببخشد. همچنین مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه، در نشستی در اجلاس اقتصادی جهانی داووس از تغییر خط مشی ترکیه در روند صلح سوریه خبر داد.
ترکیه دیگر نمیتواند بر توافق بدون اسد اصرار ورزد. این واقع بینانه نیست.
از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، در این مذاکره ها که دوشنبه برگزار می شود حاضر خواهد شد. عملیات آواربرداری در ویرانه های ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش سوزی فروریخ همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر میگوید نیمه شب شنبه دستگاه های زنده یاب نشانه هایی از زنده بودن 4 تن ارسال کردند. این در حالی است که جلال ملکی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو، روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت زیر آوار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تاکنون 4 پیکر از زیر آوار پلاسکو کشف و خارج شده که به این ترتیب شمار قربانیان پلاسکو تا این لحظه 5 تن است. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از فرمانده عملیات آواربرداری در روز سوم حادثه پلاسکو گزارش داد که تاکنون فقط 1 جسد از محل حادثه خارج شده است و سایر خبرها صحت ندارد. بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه پنتاگون که روز جمعه منتشر شد، این حمله هوایی روز پنجشنبه، درست 1 روز پس از یک حمله هوایی دیگر آمریکا به گروه داعش در لیبی انجام گرفته است که 80 کشته بر جای گذاشت. روز جمعه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 40 تن از اعضای گروه فتح الشام در شمال غرب سوریه خبر داد. هنوز مشخص نیست که این حمله همان حمله هوایی باشد که پنتاگون از آن یاد می‌کند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهصد میتونید تماشا کنید با این تنظیمات. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کویر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد می‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاست‌گذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله‌ای بدونید که در ذات خودش مسئله قبیحی است به عنوان محیط زیست. خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی، به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما داریم باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون‌ها دلار و شاید حتی میلیاردها دلار هزینه‌اش باشه و بالا بردن هزینه مسلماً بالا بردن سود هست. و چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه‌ها شدن، مسلماً اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. و این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در یه سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشروی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مورد مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودند. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می کنم همگی ولای توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولای توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت مؤثرات رو در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آب خانداری و آب خیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تاثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگانهای اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح ها یا پروژه های دیگه ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبتشو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر که به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح های یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.